بسم الله الرحمن الرحیم. بل نجربه ثانیاً فی الاستدلال على الضرب الرابع من الشکل ثانی فنقولو. این قسمت رو ترجمه بکنیم، تطبیق بکنیم تا به اول درس برسیم. بعد از اینکه برهان افتراض رو در سه مرحله بیان کردن، به عنوان تجربه آزمایش اینکه عملا ببینیم این قیاس، این برهان میتونه طریقه باشد برای اثبات مدعا، منتج بودن شکل ثانی یا شکل ثالث یا نمیتونه، یک نمونه رو از شکل ثالث آوردن و از این طریقه ثابت کردن که این منتجه، ضرب پنجم از شکل ثالث. یک نمونه رو هم از شکل ثانی میارن که ضرب چهارم از شکل ثانی هست، باز اونجا در جای خودش به برهان خلف اثبات کردن که این ضرب منتج هست. حالا اینجا از برهان افتراض استفاده میکنن و ثابت میکنن که این ضرب منتج هست. حالا عبارت این: ول نجربه، بجاز که بیازماییم و تجربه کنیم این دلیل افتراض رو، ثانیاً برای بار دیگر، اولنش در اون مثال قبل بود، ثانیاً بار دوم در رابطه با استدلال بر ضرب چهارم از چهار ضرب شکل ثانی، ضرب چهارم که صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه هم می شد یک سالبه جزئیه. فنقولو سه مرحله دارد: المفروض سین به میم، مثلا بعض الحیوان لیس به انسان، اینجور مثال می زدیم درس قبل، این صغرا و کل جیم میم، مثلا کل ناطقن انسان، اینم کبرا، این یک مرحله. مرحله دوم المدعا یا مطلوب این است که اذن سین به جیم، یعنی بعض الحیوان لیس به ناطق، نتیجه سالبه جزئیه. مرحله سوم البرهان بل افتراض، نه بل خلف که قبلا داشتیم، حالا به این طریقه، این است که نفرض، و خود این برهان سه مرحله دارد، اون سه مرحله اختصاصیش، نفرض و بعض و برا در اون سالبه جزئیه صغرا، بعض و بمیم، یعنی بعض الحیوان لیس به انسان، فرض میکنیم این بعض و برا، بعض الحیوان را، الذی اون بعض الحیوانی که هوه لیس میم، نیست به میم، یعنی میم ازش سلب شده، میم چیه؟ انسان، لیس به انسان. فرض میکنیم که این بعض الحیوان کذایی دال هست، دال اصطلاحیست اشاره به اون شیء معین که فرس باشه مثلا، بقر باشه مثلا، هرچی. وقتی میگیم بعضی از حیوانات انسان نیستن، خب یه چیزی تو ذهن آدم هست دیگه، همجوری هیچ شناختی از حیوانات نداشته باشه، اینو نمیگه، منظورش نیست که یعنی فرسی، بقری، چیزی. حالا بعضی جا منحصره به دو نوعه، میگه بعضی این نیست، یه نوع بیشتر تو ذهن نمیاد. بعضی جا انواع دارد مثل همین حیوان، وقتی میگه بعضی از حیوانات انسان نیستن، یعنی فرس، بقر، اینا تو ذهنش میاد، معمولا سایر حیوانات، تا اون مقداری که این حیوانات رو دیده شناخته بیشتر اونا تو ذهنش میاد. و ذالک، این فرض اینجوری، فسالبت الجزئیه است که صغرای اون شکل ثانی بود، یعنی سین به میم، بعض الحیوان لیس به انسان، اون بعض الحیوان را فرزنا دال، سمینا به اسم دال. این مرحله دوم این برهان، فنستخرج القضیتین از صادقتین، بعد از این فرض دو قضیه کلیه صادقه قطعا استخراج میشه. قضیه اول کل و دال به، که گفتیم این همیشه موجبه کلیه است، خود اون اصل صغرا، اون اصل سالبه جزئیه باشد یا موجبه جزئیه، این یه قضیهش همیشه موجبه کلیه است. کل و دال به، دال اشاره است به اون بعض معین، یعنی فرس مثلا، به هم که همین موضوع این سالبه جزئی است که آمده اونجا محمول شده. خب معلوم هست که هر فرسی حیوان هست، هر بعض الحیوانی خودش اسمش با خودشه، بعضی از حیوانات یعنی فرس. وقتی این بعضی از حیوانات است، پس خود حیوانات حیوان اعم از این است، این بعضی از اوست، این فردی از اوست، اون میشد اعم. و هر اعمی بر تمام افراد اخص به صورت کلی صدق میکند. کل دال به، یعنی کل فرسین حیوان. قضیه دوم چون اون صغرا سالبه جزئیه بود، گفتیم این موجب قضیه کلیه دوم تابع اوست در کیفیت، موجبه باشد موجبه میشد، سالبه باشد سالبه میشد. او سالبه بود، اینم سالبه میشد. لا دال میم، خب باز همون دال موضوع شده اون مفروض، میم هم که محمول اون سالبه بود آمده اینجا محمول شده. میم اشاره به انسان، دال اشاره به فرس، معلوم است که از انسان به فرس سالبه کلیه درست میشد. لا شیء من الفرس به انسان، اینجوری میشد. مرحله سوم، ثم ناخذ، میگیریم قضیه شماره دو را که این سالبه کلیه باشه، لا شیء من الفرس به انسان، و نجعل این قضیه رقم دو را صغرا لکبر الاصل. اصل اون شکل ثانی بود، صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه. حالا این قضیه دو را قرار میدیم صغرا برای کبرای اصل که کل جیمیم بود، و یحدث این شکل لا دال میم، یعنی لا شیء من الفرس به انسان، همین رقم دو، و کل جیم میم یعنی کل ناطقین انسان. کبرای اصل این چه نوع قیاسی؟ ثانی از شکل ثانی، ضرب دوم از چهار ضرب شکل ثانی. ضرب اول صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، ضرب ثانی بل عکس، صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه کلیه. این اونه. نتیجه اون ضرب چی بود؟ یک سالبه کلیه. اذن لا شیء من دال به جیم، یعنی لا شیء من الفرس به ناطق. این یک قیاس که از شکل ثانی، ولی از نوع اجلاش، اونی که محل بحث ما بود ضرب چهارم بود، حالا این رو آوردیم از ضرب ثانی نتیجه گرفتیم، هنوز نتیجه مطلوب دست نیامده. ثم در مرحله دوم نعکس و قضیه رقم یک رو، الان خودشون میگن تا این عکس رو نیاریم منتج نیست، عکس میکنیم قضیه رقم یک رو که کلو دال به بود، کلو فرس حیوان، اون را الا این به دال موجبه کلی است، یک موجبه جزئیه عکس مستوی میشد، یعنی بعض الحیوان فرس، و نظم و این عکس رو الا اون نتیجه اخیره که سالبه کلیه بود، لا شیء من الفرس به ناطق، و نجعل این عکس را صغرا برای اون نتیجه، فیحدث و این بعض و به دال، یعنی بعض الحیوان فرست، و لا شیء من دال به جیم، یعنی لا شیء من الفرس به ناطق. شد شکل اول فرس در صغرا محمول است، در کبرا موضوع. رابع شکل الاول، ضرب چهارم از چهار ضرب شکل اول شد. خب نتیجه بدیهی است، اذن سین به جیم، یعنی بعض الحیوان لیس به ناطق، بعض الحیوان لیس به ناطق و هو المطلوب. خب ما از اون ضرب چهارم شکل ثانی همین نتیجه رو میگرفتیم قبلا به برهان خلف، حالا همین نتیجه رو گرفتیم به طریقه افتراض. این هم دلیل علی صدق و حقانیت. فرعیت، ملاحظه فرمودید در همین مثالی که الان محاسبه شد، انا استعملنا در اثناء استدلال به برهان افتراض، در اثنائش استعملنا عکس مستوی را للقضیه رقم یک، کل دال میم رو گفتیم عکس مستوی باید بکنیم و الا به شکل اول بر نمی کرد. دلیلش این است که لأنه شنچین است لولا این عکس مستوی لمستتعنا. خب این اصل مطلب، اصل قیاس چی بود؟ ضرب چهارم از شکل ثانی. اگر اون کل دال میم کل فرسن حیوان رو عکس مستوی نکن، کل فرسن حیوان ولا شیء من الفرزه به ناطق، این دوتا را که کنار هم قرار بدیم هر کدوم اول باشه دیگری آخر باشه، این چه نوع شکلی درست میشه؟ شکل سوم پدید میاد که اوسط در هر دو موضوع است، کل فرسن ایوان لا شیء من الفرسه به ناطق، یا لا شیء من الفرسه به ناطق کل فرسن حیوان، نتیجه میشه یک سالبه جزئیه. میره سراغ شکل سالب و ما در این افتراض همیشه سعیمون این است که یا برگردونیم به شکل اول در یک مرحله، و یا برگردونیم به یکی از ضروب به همین شکل مورد نظر که ضرب اجلا باشه، به شکلی که هنوز نیامده بعدن میاد. ارجاع دادن معنا نداره که مجملتر میشه، مبهمتر میشه. لذا عکس مستوی اگر نکنیم ارجاع میشه به شکل ثالث، دوباره باید از اونجا ارجاع بدیم به شکل اول، کار بیشتر میشه، زحمت بیشتر داره. اما عکس مستوی رو قبلا خوندیم، ثابته، این کار رو انجام میدیم میشه شکل اول و نتیجه میده. لمستتنا، اگر این عکس نبود نمیتونستیم ان نؤلف، ترکیب بکنیم و تألیف بکنیم یک قیاسی را به استدلالی رو الا من شکل ثالث، موجبه کلیه سالبه کلیه از شکل ثالث الذی هو متأخر عن ثانی. و ما در این برهان میخوایم ارجاع بدیم به شکل اول یا به ضرب اجلای از همین، نه به یه شکلی که خودش از این هم مخفیتره، از این هم پستره. الا من شکل ثالثی که اون متأخر از ثانی است و این درست نیست. و کذالک نستعمل، و این مثال دوم تمام، و کذالک مثل همین مثالی که الان داشتیم نستعمل، و همین عکس مستوی رو در رابطه با دلیل الافتراض علی الضرب ثالث من ثانی، این ضرب رابع بود، صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، ضرب ثالث این است که صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. اونجا هم برهان افتراض قابل جریان هست و همین نتایج رو دارد و همین عکس رو در یک مرحله لازم داریم، انجام ندیم منتج نیست. حالا ایشون چون محاسبه نکردن، بنده محاسبه نمی کنم، دنبال نمی کنم، فقط مایل بودید حتما به اینی که عرض می کنم مراجعه داشته باشید. شرح شمسیه هم متنش هم حواشیش خیلی لازمه در این رابطه با منطق. دو تا حاشیه بسیار خوب داره، حاشیه میر سید شریف هست جرجانی، یکی هم حاشیه مرحوم ملا محمد آملی است که این تیکه رو ایشون بیان کرده، مرحوم آملی مازندرانی ایشون بیان کرده. به حاشیه شرح شمسیه صفحه 147 مراجعه بفرمایید. این تیکه رو و این قسم رو، ضرب ثالث از ثانی رو ایشون اونجا بیان کرده. من معطلتون نمی کنم، ضرورتی هم ندارم. بله، طالب در جوینده است ان یستعمل، به کار بگیرد دلیل افتراض رو، فی غیر ما ذکر نامن از ضروب. حالا ما دو ضرب بیشتر نگفتیم، این ضرب رو هم الان با اشاره گذروندیم، یک ضرب پنجم از شکل ثالث، دو ضرب چهارم از شکل ثانی، سه هم که به اشاره رد شدیم ضرب ثالث از شکل ثانی. بر شماست که به کار بگیرید این رو در غیر این ضروب، منتها غیری که تکون و اهدا مقدماتها جزئیه. منظور سه صورت دیگه هست، شکل ثالث 6 ضرب منتج داشت، دو ضربش که کلیه بودن صغرا کبرا اونا رو کار نداریم، 4 ضربش اهدا المقدمتین جزئیه بودن. ما حالا ضرب پنجمش رو حساب کردیم که قبلا به دلیل خلف، حالا به دلیل افتراض. شما میتونید ضرب سوم رو هم حساب بکنید، ضرب چهارم رو هم حساب بکنید، ضرب ششم رو هم، به این طریقه همه اونجا مقدمش، یه مقدمش جزئیه است. حالا یا موجبه جزئیه است، دو قضیه ای که استخراج میکنید باید دو تا موجبه کلیه باشد، یا سالبه جزئیه است الی آخر. علت طالب ان یستعمل دلیل افتراض رو در غیر ما ذکر نامن از ضروبی که تکون و اهدا مقدمات ضروب جزئیه، این کار رو بکنه لزیادت تمرین. بازم مایل بودید در مثال مشکل نداشته باشید، به صفحه 149 شرح شمسیه، دو صفحه بعد از اون، 149 حاشیه مرحوم آملی مراجعه داشته باشید. ایشون البته همه 6 ضرب شکل ثالث رو تو حاشیه بیان کرده، دو ضربش محل شاهد ما نیست، چهار ضربش که برهان افتراض هم میشه اثبات کرد محل شاهده، اونجا مراجعه داشته باشید. هم مثال زده هم بیان خیلی صریحه دیگه، نیاز به توضیح بنده نداره. ضمن این که خود این چهار پنج صورت یک جلسه وقت میبره توضیحاتش، مراجعه داشته باشید. ارد ملاحظه بفرمایید، تنبیه سوم از تنبیهات شکل ثالث مربوط میشه به طریقه رد. به طور کلی سه طریقه اساسی و سه برهان اساسی در باب اشکال اربعه مصرف داره، کاربرد داره، میتونه دلیل باشه علی انتاج اون ضروب منتجه. یک برهان اساسی که از همه بیشتر کاربرد داشت طریقه خلف بود که در تنبیه اول از این تنبیهات بیان شد. اون در هر چهار ضرب شکل ثانی کاربرد داشت، اشاره شد. در هر شش ضرب شکل ثالث کاربرد داره. در هر پنج ضرب یا هشت ضرب شکل رابع هم که بعدن میاد کاربرد داره. طریقه دوم طریقه برهان افتراض بود که درس قبل و این درس تتمش ملاحظه شد. این طریقه مخصوص مواردی است که احد المقدمتین جزئیتین باشن، یا صغرا یا کبرا. در اونجایی که هر دو کلیه باشن، وقت در شکل ثانی در دو ضرب پیاده شد، در شکل ثالث در چهار ضرب قابل پیاده شدنه، در شکل رابع هم که بعدن میاد در دو ضربش، ضرب دوم و پنجمش قابل پیاده شدن است، اونم که حالا از امروز وارد اون بحث میشه. اینم طریقه افتراض. طریقه سومی داشتیم در ضمن بیان شکل ثانی و شکل ثالث، اونجا اسمشو میذاشتیم برهان عکس، اما عکس صغرا اما عکس کبرا. حالا اسم کامل ترش رو میگیم طریقه رد و طریقه ارجاع، که اون عبارت از رد شکل ثانی به شکل اول تا از اون طریق منتج بودنش اثبات بشه، رد شکل ثالث به شکل اول تا از این طریق انتاجش اثبات، و هکذا رد شکل رابع به شکل اول. این معنای طریقه رد و ارجاع. منتها هر کجا رد حسابی داره، در شکل چهارم این رد شکل چهارم به شکل اول به تبدیل هر دو مقدم است، جا به جایی هر دو مقدم است. صغرا بیاد جای کبرا، کبرا بیاد جای صغرا، شکل چهارم مبدل میشه به شکل اول که تفصیلا میاد اونجا به تبدیل مقدمتین هر دوست. طریقه رد تا شکل اول بشه و منتج بشه و الی آخر. در شکل ثانی طریقه رد در بعض ضروب به واسطه عکس کبرا بود، در ضرب یک به ضرب سه به عکس کبرا بود، فقط کبرا رو عکس مستوی می کردیم، شکل ثانی می شد شکل اول. از شکل اول همون نتیجه رو می گرفتیم که از شکل ثانی باید بگیم، ضمن این که یه عکس و نتیجه هم اونجا انجام می دادیم، حالا اونم گذشت. در یک ضرب از این چهار ضرب هم که ضرب ثانی باشد از عکس کبرا استفاده نمی کردیم، از عکس صغرا استفاده می کرد. فقط یک دیگه مقدمته این جا به جا نشدن، فقط عکس صغرا یا عکس کبرا. بدین وسیله شکل ثانی ارجاع می شد به شکل اول و منتج. در شکل ثالث هم طریقه رد و ارجاع این بود که در چهار ضرب به عکس صغرا انجام می گرفت، صغرا رو عکس مستوی می کردیم، شکل ثالث می شد شکل اول و همون نتیجه رو می داد الی آخر. در یک ضرب یک بود و دو بود و سه بود و شش، در یک ضربش هم که ضرب چهار باشد از عکس صغرا نمی شد استفاده بکنیم، از عکس کبرا استفاده می کردیم الی آخر ضرب چهار. اون وقت در ضرب چهارم شکل ثانی از دلیل خلف استفاده شد، اونجا برهان عکس، عکس مستوی جاری نبود. در ضرب پنجم شکل ثالث هم از برهان خلف استفاده کردیم. حالا میفرمایند که در پاره از ضروب منتجه شکل ثانی و شکل ثالث و هاکذا شکل رابع که بعدن میاد، این طریقه عکس مستوی کارگر نیست، به خاطر اینکه قضیه عکس مستوی نداره. یا عکس مستوی بکنیم میشد هر دو جزئی مشکل داره، مؤثر نیست، ناچاریم از قواعد دیگر استفاده بکنیم. قاعده نقض محمول به میان میاد، قاعده عکس نقیض موافق یا مخالف به میان میاد، یه عکس مستوی کارگر نیست. حالا اینا کجا هست؟ اجمالا عرض میکنم در ضرب چهارم از چهار ضرب شکل ثانی هست نقض محمول یا عکس نقیض کردن، در ضرب پنجم از شش ضرب شکل ثالث هم هست، در ضرب اول و دوم شکل ثانی هم هست، اول و دوم شکل ثالث هم اینا هست. از این قاعده نقض محمول و عکس نقیض استفاده میشه. خوشبختانه ایشون در تمریناتی که درس بعد داریم به اینها اشاره دارن، با تمرین میگن اینا رو حل بکنید و ما همونجا بیان میکنیم که چه جور احتیاج به نقض محمول هست، چه جور احتیاج به عکس نقیض هست تا به نتیجه برسیم. فعلا عرض نمیکنیم، تکرار نشه. در تمرینات که بیان شد حکم اینجا رو هم اونجا اشاره میکنیم، رو مال درس بعدمونه ان شاء الله، جلسه بعدی وارد تمرینات خواهیم شد. خب اینم از این طریقه رد. بعد دوباره ما رو شما رو به زحمت میاندازن، میفرمایند که همه چهار ضرب شکل ثانی رو با طریقه رد آزمایش کن. حالا یک بار به رد صغرا رو عکس بکن، یک بار کبرا رو عکس بکن، ببین کدومها شرایط رو داره نتیجه میده، کدومها نداره. همه ضروب شکل ثالث رو ها کذا به طریقه رد ارجاع بده به شکل اول، حالا به عکس صغرا باشد، به عکس کبرا باشد، همه رو حساب کن و بعد نتیجه بگیر که کدومها منتج هست، کدومها نیست. خودشون حساب کردن، ولی حالا برای یادآوری میفرمایند شما مجددن اینا رو محاسبه داشته باشید. و دیدیم که در ضرب چهارم این طریقه عکس کارگر نیست در شکل ثانی، در ضرب پنجم شکل ثالث این طریقه کارگر نیست، ولی حالا شما حساب بکنید و سرش رو در بیارید که چرا مؤثر نیست، اشکالش کجاست. مثلا سالبه جزئی از عکس نداره، یا موجبه کلیه از عکس بشه، اونم میشه جزئیه، قضیتین جزئیتین منتج نیستن. با استفاده از قواعد تمام این ضروب را با این طریقه محاسبه بکنید. تمرین هست، کردید فکرتون بازتر میشه، مطالب خونده تو ذهنتون میاد، نکردید هم حالا ترک واجبی نشد. مطلب همین هاست که گفت. این هم تنبیه سوم تمام. مطالب شکل ثالث رو تا اینجا گفتیم، به اضافه تنبیهات که این تنبیهاتش هم مهم بود، این سه طریقه دانستنش مهم. حالا ضرب شکل چهارم از اشکال اربعه و آخرین شکل و پسترین و بدترین شکل در شکل استدلالات، این شکل رابع هست. در رابطه با شکل رابع هم ما چند بحث داریم، اینجا دیگه مباحث کوتاه میشه، بعضی ها اصلا این بحث رو نمیگن، مطرح نمی کنن، نیازی نیست. فارابی مثلا، ابن سینا مثلا، بزرگان منطق، مرحوم حاجی سبزواری مثلا، اینها ملاحظه می فرمایید که مطرح نمی کنن. به هر حال بعضی ها مطرح می کنن، به اجمال می گذرونن اون مقداری که لازمه اینجا طرح شده. یک مبحث مربوط می شد به تعریف شکل رابع و وجه تسمیه. تعریف شکل رابع خب روشنه، قبلا هم در اون دو بیت فارسی گفتیم شکل رابع آن است که عکس نخستین باشه، عکس شکل اول، یعنی اوسط، در صغرا موضوع اون و در کبرا محمول، خیلی فاصله داره، در صغرا موضوع، در کبرا من، کل انسان حیوان و کل ناطق انسان، انسانون اوسطه، در صغرا موضوع، در کبرا رفته محمول واقع شده، فبعض الحیوان ناطقون مثلا.
این رو میگن شکل چهارم. خصوصیت شکل چهارم این است که در شکل اول هم اصغر و هم اکبر متحد الوضع بودن در نتیجه و در مقدمات، در شکل ثانی اصغر متحد الوضع بود، اکبر مختلف، در شکل ثالث بالعکس، در شکل رابع به عکس اوله، هم اصغر و هم اکبر هر دو مختلف الوضعن، یعنی اصغر در نتیجه موضوع در مقدمه اولا و صغرا محمول، اوسط موضوعشه در اونجا محمول وضعش فرق، اکبر در نتیجه محمول در مقدمه ثانیه یا کبرا موضوع به عکس صغر، اصغر اینجوری در نتیجه محمول اونجا موضوع. خب نکته مقابل شکل اول، در همین اساس که این چنین هست گفتن شکل چهارم ابعد الاشکال از ان طبع، خیلی کج هست و معوج و غیر مستقیمه، باید برش گردونیم هر دو مقدمه رو جا به جا بکنیم، تبدیل طرفین مقدمتین تا بشد یک شکل اول، و از شکل اول البته نتیجه مطلوب هست. اهدل مقدمت این رو اگر عکس مستوی کردیم شکل اول درست نمیشه، یا شکل ثانی خواهد شد یا شکل ثالث خواهد شد، دوباره ناچار میشیم برگردونیم به شکل اول. اینجا طریقت و رد این است که مقدمت این هر دو تبدیل بشن و جا به جا بشن. بنابراین شکل چهارم میشه نکته مقابل شکل اول، برعکس شکل اول، و روی همین جهت خیلی به شکل چهارم اهمیتی داده نشده، بعضی اصلا نیاوردن. قبلنا اشاره شد که این شکل چهارم یکی از مباحثی است که در منطق خود ارسطو نبوده به این صورت، بعدها اضافه شده. گفتن که شخصی به نام جالینوس طبیب بوده، منطقی هم بوده، اون آمده اینا رو اضافه کرده 2000 سال پیش یا بیشتر این شکل رو اون بیان کرده، و اصلا به نام خود او هم معروفه، شکل جالینوسی بهش میگوین. به هر حال این هرچ است، این شکل چهارم معناش، تعریفش، ضمناً وجه تسمیهش هم روشن شد که چرا چهارم شده، چرا از همه عقبتر آمده، برای اینکه درست برعکس شکل اوله، نکته مقابل شکل اول است. اگر اون کاملا مطابق طبع بود، این نکته مقابل اون هست، ضد اون هست، عکس اون هست، از این جهت شده شکل چهارم. و اگر شکل دیگری هم داشتیم حتی این رو در آخر از همه ذکر میکردیم، چون این نکته مقابل شکل اول، مشروط بر این که اون شکل دیگر نکته مقابل اول نبود، پستر از این نبود. حالا به حسب مقام حصر عقلی بیشتر از چهار قسم دیگه نمیشه در قیاس اقترانی. مبحث دوم در شکل چهارم مربوط میشد به شروط انتاج، چنان که اشکال قبل با یه سلسله شرایطی منتج بودن، این شکل چهارم هم هاکذا با یه شرایطی منتجه، بدون اون شرایط منتج نیست. حالا اون شرایط چند تاست؟ در اون بیت فارسی رمزگونه شرایط اینجوری بیان شده بود، مغکب اول، اینو خوندیم، خینکب ثانی، مغکاین سیوم، اینا گذشته، این مصرع اول، در چهارم مین کق یا خین کاین شرط دان، این خود اصلا شکلش اینقدر بد ترکیبه، شرایطش هم احد الامرین به صورت قضیه منفصل شرط شده، مین کق یا خین کاین، یکی از این دوتا. مین کق معناش اینه، میم اشاره به موجب بودنه، ین اشاره به مقدمته این است، کاف اشاره به کلیت است، غین اشاره به صغرا، معناش این است که اگر مقدمتین موجب هستن حتما باید صغرا موجبه کلیه باشد، کبرا مالا کلیه بود، بود نبود نبود، ولی صغرا باید موجبه کلیه باشد، وگرنه منتج نیست. این معنای مین کرد. خین کاین، خه اشاره به اختلاف است، یه اشاره به مقدمتین است، کاف اشاره به کلیت است، یه اشاره به مقدمتین است، یعنی یا مینکق اون اولی یا خین کاین اختلاف المقدمتین در ایجاب و سلب مع کلیت اهدل مقدمتین، همش به صورت اهدا بیان میشه، تعیین در کار نیست. این اون چیزیست که مشهور گفتن در حاشیه ملا عبدالله این شرط رو بیان کرده و برحق مرحوم مظفر اینجا بیان میکنند. غیر از این دو تا شرط این شکلیه. مرحوم مظفر این بیان رو از جوهر و نزید گرفتن، اونجا این شکلی بیان شده، این سبکی بیان شده. خواجه طوسی در متن، علامه در شرح جوهر و نزید اونجا بیان فرمودن و دانه دانه شروط رو اونجا مبرهن کردن. حالا اینجا دیگه چون بسیارش قبلا برهانی شده، ایشون برهانشو نمیارن ولی شرایط رو طبق اون کتاب بیان میکنن. مطلب بر اون اساسه و اون این است که میفرماین شکل چهارم اگر بخواد منتج بشه حتما پنج شرط لازم دارد. شروط خمسه، سه شرط همون شروط عامه است که قبلا در قواعد عامه پنج قاعده اونجا ذکر کردیم، شرط ثانی، ثالث، خامس. دو تا شرط شروط اختصاصی است که اینجا مخصوص شکل رابع از مجموع رو اینجا باز ذکر میکنن. حالا همش اینه. شرط اول این است که الا یتعلف این قیاس شکل رابع من سالبتین، الا یتعلف من صغرا کبرا، هر دو سالبه نباشن، حالا سالبه کلیه جزئیه مختلفین، هر دو سالبه نباشن، وگرنه شکل رابع منتج نیست، اختلاف در نتیجه پیدا میشن منتج نیست. این شرط البته شرط اختصاصی نیست، این همون از شرط ثانی من شروط العامه است، پنج قاعده این بود که ایجاب لابد من ایجاب احد المقدمتین فلا انتاج من سالبتین. برهانش همون برهانه، فقط مثالش فرق میکند، باید شکل رابع درست کرد که اوسط کجا باشه کجا باشه، وگرنه برهان همون برهان، اختلاف در نتیجه پیش میاد و این نشانه عقم است. این یک شرط. شرط ثانی این است که الا یتعلف من جزئیتین، شکل رابع از دو تا جزئیه هم درست نشه، حالا دو تا موجبه جزئیه، دو تا سالبه جزئیه، یه موجبه جزئیه، یک سال، این چنین نباشه. این هم باز شرط جدیدی نیست، این همون شرط ثالث از شروط عامه است که لابد من کلیت احد المقدمتین فلا انتاج من جزئیتین. برهان همون برهان است، اختلاف در نتیجه پیش میاد، گاهی نتیجه حق ایجاب است گاهی سلب است الی آخر. شرط ثالث این است که الا یتعلف من سالبت صغرا و جزئیت کبرا، از یک سالبه صغرا و یک جزئیه کبرا هم تشکیل نشه. این هم جدید نیست، این هم همون شرط پنجمه از شروط عامه که اونجا مبرهن شد در قواعد عامه و قید هم داشتیم که لابد ان یکون این صغرای سالبه سالبه کلیه باشه، و الا اگر اینم جزئیه شد هر دو مقدمه جزئیه میشن، اشکال دیگه داشت. و لابد ان یکون کبرای جزئیه موجبه، این قید رو هم داشتیم تا بشد یه قاعده مستقل، یه قاعده پنجم، یه شرط علاهده. این الا یتعلف من سالبت کلیت صغرا و جزئیت موجبت کبرا. البرهان البرهان، مطلب همونه، حرف جدیدی نیست. اون تا اونجا میگفتیم مثالهایی که میزدیم به صورت شکل اول مثال میزدن، بعد اضافه میکردیم که اگر از شکل اول منتج نباشد از سایر اشکال به طریق اولا منتج نیست، حرفاشو اونجا زدیم. اینم شرط سوم. شرط چهارم این است که احد المقدمتین سالبه جزئیه نباشن، شکل رابع یکی از مقدماتش، حالا هر دو موجبه کلیه باشن اشکال نده، یکی موجبه کلیه یکی موجبه جزئیه اشکال نده، یکی موجبه کلیه دیگری سالبه کلیه اشکال نده، موجبه جزئیه سالبه کلیه، ولی سالبه جزئیه نباید باشه. حالا اونایی که منتجه در ضروب منتجه میاد، اما فعلا میخوام بگیم
هیچ مقدمش نباید سالبه جزئیه باشد، لا صغرا لا کبرا، وگرنه منتج نیست.
این شرط اختصاصی مال اینجاست. دلیل این شرط هم این است که اگر احدى المقدمتین سالبه شد، اختلاف در نتیجه پیدا میشد. فی بعض مواد نتیجه حق ایجابی است، فی بعض مواد نتیجه حق سلبی است، اختلاف در نتیجه سبب عقوب. حالا مثال بزنیم، مثلا بعض الجسم لیس به انسان، بعضی از جسم ها انسان نیستن، این صغرا شد. اون طرف اگر گفتیم و کل حیوان جسمون، جسمون شده اوسط، در صغرا موضوع بود در کبرام، و کل حیوان جسمون، نتیجه حق ایجابی است یا سلبی؟ ایجابی است. بعض الانسان حیوان، اینجا گفتیم بعض الجسم لیس به انسان، اینجا میگیم کل حیوان جسمون. انسان که از حیوان سلب نمیشه، یعنی حیوان که از انسان سلب نمیشه، نمیشه گفت بعض الانسان لیس به حیوان، باید بگیم که بعض الانسان حیوان، نتیجه حق ایجابی است. اما اگر ماده رو عوض کردیم، گفتیم و کل جمادن جسمون در کبرا، بعض الجسم لیس به انسان و کل جمادن جسمون، نتیجه حق میشه سلبی، بعض الانسان لیس به جماد، درستم هست، انسان که جماد نیست، نبات نیست، انسان حیوانه، نوعی از حیوانات، نتیجه حق میشه سلبی. این اختلاف در نتیجه که گاهی ایجاب است گاهی سلب است، این دلیل بر عقیم بودن شد که مکرر این رو گفت. شرط چهارم. شرط پنجم هم در همون رمز در اولش اشاره شد، مین کق، یعنی اگر صغرا و کبرا هر دو موجبه بودن، حتما باید صغرا موجبه کلیه باشد. کبرا سالبه کلیه بود، لازم نیست صغرا موجبه کلیه باشه، میتونه جزئیه هم باشه، ولی اگر هر دو موجبه بودن، الا ولابد باید صغرا موجبه کلیه باشد. حالا کبرا موجبه کلیه باشد یا اون بشه موجبه صغرا، حتما باید موجبه کلیه باشه. مین موجبه بودن هر دو مقدمه، کد کلیت صغرا، این چنین باشد. بنابراین اگر صغراشون موجبه جزئیه، کبرا موجبه جزئیه باشد یا موجبه کلیه باشد، منتج نیست، حتما باید صغرا موجبه. دلیل این شرط هم این است که اگر صغرا جزئیه شد، موجبه جزئیه، باز اختلاف در نتیجه پیش میاد و اختلاف در نتیجه سبب عقوب. مثلا بفرمایید به این که بعض الحیوان انسان موجبه جزئیه، بعض الحیوان، اون طرف اگر بگیم و کل ناطقن حیوان، موجبه کلیه، حیوان اوسطه، اینجا محمول شده، کل ناطقن حیوان، نتیجه حق چیه؟ ایجاب است. بعض الانسان ناطق، حیوان اوسط میره، انسان ناطق، به هم میرسن. ولی اگر گفتیم و کل فرسن حیوان، اول گفتیم بعض الحیوان انسان، بعدم میگیم و کل فرسن حیوان، اینجا نتیجه حق چیه؟ سلب است. بعض الانسان لیسه به فرس، لاشه من الانسانه به فرس و امثال، نتیجه حق ایجاب نیست، سلب است، حالا جزئی یا کلی. ملاحظه فرمایید که اگر صغرا موجبه جزئیه شد نه کلیه، اختلاف در نتیجه پیدا میشد و این دلیل بر عقمه است. ایشون البته در این شکل چهارم دیگه اصلا تفصیلا براهین این شرایط رو هم نمیارن، همین اشاره میکنن نوعا، چون در مباحث قبلی گذشته، فقط کافی است به ذهنمون فشار بیاریم یه مثال پیدا بکنیم به صورت شکل رابع، ماده رو جابجا بکنیم، میبینیم که اختلاف در نتیجه پیدا میشه، لذا نیازی به بیان هم نبود. اینم مبحث دوم، شرایط انتاج شد پنج شرط، سه تا عمومی دو تا اختصاصی. از این که بگذریم وارد میشن در بیان ضروب ممکنه و ضروب عقیمه، که ضروب ممکنه در شکل چهارم هم همون 16 ضربه، ضروب عقیمه علا قول مشهور متأخرین 8 ضرب از این شکل رابع عقیم است و 8 ضرب منتج. در حاشیه مولا عبدالله ملاحظه بفرمایید، اونجا بیان شد هم ماتن هم محشی هر دو اینجور گفتن، 8 ضرب منتج 8 ضرب، ولی کن علا قول قدما از مناطقه و علا قول خواجه طوسی در جوهر النزید و علامه در شرق که مرحوم مظفرم از اونها متابعت کرده،
حق این است که از این مجموعه 16 سورت 11 سورت عقیم است که به برکت این 5 شرط اون 11 سورت اسقاط میشن، میمونه 5 سورت. مرحوم مظفر اینجوری گفتن، اونا اونجوری گفتن، مرحوم مظفر هم در کتاب مطابقت کرده، 11 سورت عقیم است و 5 سورت منتج است. حالا اون 11 سورت رو دیگه نیاز به بیان خارجی نداره، تطبیقا میخونیم روشن میشه. یه دو سه سورت هم از این ضروب منتجه رو بنا داریم انشاءالله تطبیق بکنیم اگر وقت اجازه بده. ملاحظه بفرمایید.
الرد تنبیه سوم و من البراهین على انتاج اشکال ثلاثه ادا شکل اول که اون بدیهی یل انتاج بود برهان نمیخواست، من البراهین الرد که قبلا هم برهان عکس میگفتیم در پاورقی اشاره شد که این همون طریقه رد است که سیعتی در تنبیه ثالث. حالا اینجا و اون رد عبارت است از تحویل و شکل، تبدیل کردن این شکل، حالا ثانی باشد ثالث باشد رابع باشد هر کدوم، الی شکل اول، ارجاعش بدیم به اون، تغییرش بدیم به اون، بیه نحوی با جابجا کردن مقدمتین با عکسی مقدم فلان تا نتیجه مطلوب حاصل. حالا این تحویل اما به واسطه تبدیل و جابجایی مقدمتین هر دو هست. در کجا؟ در خصوص شکل چهارم. صغرا میاد جای کبرا، کبرا جای صغرا، شکل چهارم میشه شکل اول. و اما به تحویل احد المقدمتین هست به عکس مستوی همون مقدمه، طریقه رد بازم به این وسیله برمیگرده به شکل اول. ففی شکل ثانی تو اکس کبرا یا تعکس جناب عالی، عکس مستوی میکنید کبرا را، فی بعض ضروبش که قابل عکس مستوی باشند، ضرب 1 و ضرب 3. ضرب 2ش هم قابل بود ولی به عکس صغرا نه به عکس کبرا. ضرب 4ش هم که قابل نبود از برهان خلف استفاده شد. بله شکل ثالث تعکس و جناب عالی یا تعکس صغرا عکس میشه به عکس مستوی صغرا در بعض ضروبش، ضرب 1 2 3 6 القابل للعکس صغرا. ضرب 4ش قابل عکس کبرا بود نه عکس صغرا. ضرب 5ش که اصلا قابل نبود. کما سبق تفصیلا و در بعضی از ضروب این شکل ثانی و شکل ثالث قد نحتاج و تازه عکس مستوی کافی نیست، سالبه جزئیه بود عکس نداشت چه و چه، قد نحتاج الا استعمال نقض محمول از این قاعده استفاده بکنیم یا استعمال عکس نقیض موافقش یا مخالفش از اون قاعده استفاده بکنیم. اون کجاست؟ اذا لم نتمکن از عکس مستوی. کجا لم نتمکن؟ در ضرب چهارم شکل ثانی، نوبت به اینها میرسه. در ضرب پنجم شکل ثالث، نوبت به اینها میرسه. و در تمرینات انشاءالله درس بعدی همینها بیان میشه. حتی نتوسل ناچاریم از نقص محمول یا عکس نقیض، حتی نتوسل الى شکل الاول، متوسل بشیم برسیم به شکل اولی که المنتج، این شکل اول نفس همون نتیجه مطلوبه از این شکل ثانی یا ثالث را. و چون اون بدیهی الانتاج است دلیل علی منتج بودن این ضرب چهارم پنجم چه بچه. بله طالب بر طالب است، جوینده است، ان یطبق تطبیق بکند ذالک این طریقه رد رو به دقتن علی جمیع ضروب شکلین ثانی و ثالث لغرض تمرین. هر چهار ضرب شکل ثانی رو به طریقه عکس صغرا عکس کنید ببینید چی میشه، به طریقه عکس کبرا عکس بکنید ببینید کدوما داره کدوما. هر شش ضرب شکل ثالث رو همین جور به طریقه عکس صغرا و عکس کبرا دانه دانه حساب بکنید و ایرادهای هر کدوم رو بگیرید و اونایی هم که صحیح هست جهتش رو بیان بکنید. شکل رابع شکل جالینوسی و هو ماکان الاوسط در این شکل موضوع اندر صغرا محمولا در کبرا، عکس شکل اول که موضوع بود اوسط محمول بود در صغرا موضوع بود در کبرا. فیکونو در این شکل چهارم وضع الاکبر در نتیجه و در مقدمات و اصغر و وضع الاکبر در نتیجه یخالف وضع اندرا در مقدمتین، اصغر در نتیجه موضوع است ولی در مقدمه اولا محموله،
اکبر در نتیجه محمول است، ولی در مقدمه اولا موضوع است. هر دو مختلف الوضعن و من هنا که هر دو چنین هستن، کان هاز شکل چهارم ابعد الجمیع، دورترین همه اشکال از مقتضای طبع انسان که شکل اول بود. غامز الانتاج عن الذهن، پیچیده است منتج بودنش، دور هست از ذهن مستقیما بخواد برسه، باید همه مقدمات رو جابجا بکنه، کل این نظام رو به هم بریزه تا به نتیجه برسه. ولذا ترک این شکل رابع رو جماعتی از علمای منطق مثل فارابی، ابن سینا، اینها در مؤلفاتشون، کتابهاشون، وکتفو به ثلاثه الاولا، اونا مهمن، سه تا شکل اول. شروط شکل رابع، گشتر تو در انتاج این شکل رابع، از شروط و ثلاثه العامه، اونا عرض کردیم در جوهر و نزید اینطوری بیان کرده، پنج شرط آورده، عروم مزفرم از اون مطابقت کرده. جوهر و نزید صفحه 131 به اون طرف، حوصله داشتید کتابشو داشتید اون تیکه ها رو ملاحظه بفرم. یشتر تو در انتاج این شکل شروط ثلاثه عامه. خب قبلا اینکه ما پنج شرط داشتیم، چرا میگن شروط ثلاثه؟ برای اینکه دو تای دیگه هم از قواعد بود، تکرر الاوسط، شرط اول، قاعده اول، نتیجه تابع اخص مقدمت، این قاعده چهارم. عمده شروط ثانی بود و ثالث بود و خامس بود که اینجا به اونا اشاره دارن. شروط ثلاثه عامه فی کل شکل التي تقدم ذکر این شروط در قواعد عامه، در اون مقدمه، در اون پنج قاعده بهیه. حالا این شروط ثلاثه اینه: یک، الا يتالف، تعلیف پیدا نکند شکل رابع، من سالبتین، از دو مقدمه سالبه، وگرنه منتج نیست، اختلاف در نتیجه. برهان امونه، این شرط ثانی بود از شروط عامه که اونجا زه. بلا من جزئیتین، باید اهدا کلیه باشد یا هر دو کلیه، هر دو جزئیه نیم، اینم شرط ثالث بود که اونجا. بلا من سالبتن صغرا، که افزودیم سالبه کلیه صغرا. و جزئیتن کبرا، که افزودیم جزئیه موجبه کبرا، اینم شرط خامس بود از اون شروط قواعد پنجگانه، اونجا بیان شد. اینم نباشه و یشترد ایزن علاوه بر این شروط عامه در شکل رابع، یشترد شرطان خاصانه به، یا ایزن یعنی مثل بقیه اشکال، اونجا هر کدوم دوتا شرط اختصاصی داشت، اینم دوتا شرط اختصاصی داره. یک، الا تکون اهدا مقدماتش سالبه جزئیه، هیچ مقدمش نباید، هر دو سالبه جزئیه نمیشه، صغرا سالبه جزئیه باشه نمیشه، کبرا هم سالبه جزئیه باشه، تنها منتج نیست، اهدا مقدماتش سالبه جزئیه نباشن وگرنه منتج نیست، چون اختلاف در نتیجه پیش میاد که با مثال عرض کردیم. بعض الجسم لیس به انسان، کل حیوان جسمون، نتیجه حق ایجاب است، بعض الانسان حیوان، کل جماد جسمون، نتیجه حق سلب است، بعض الانسان لیس به جماد. شرط دوم است که کلیت و صغرا، این در اون رمز آمده، مین کق، مین کق، کلیت صغرا اذا کانت المقدمتان موجبتین، اگر لازم نیست این باشه، یکی موجبه یکی سالبه هم میشه، ولی اگر هر دو موجبه بودن حتما باید صغرا موجبه کلیه باشد، حالا کبرا موجبه کلیه باشد یا موجبه جزئیه باشد مهم نیست. فلو ان صغرا کانت موجبتن جزئیه لما جاز ان تکون کبرا، دیگه موجبه و الا اختلاف در نتیجه میاد، منتج نیست. بازم مثال زدیم، بعض الحیوان انسان، کل ناطقن انسان، کل ناطقن حیوان اگر بگیم میشه بعض الانسان ناطق، کل فرسن حیوان اگر بگیم میشه بعض الانسان لیسه به فرس، اختلاف بل یجب ان تکون کبرا سالبه کلیه، اگر صغرا موجبه جزئیه شد کبرا حتما سالبه کلیه باید باشد، موجبه کلیه نمیشه، اگر اون موجبه کلیه شد صغرا حتما باید موجبه کلیه باشه. ضروب این شکل رابع به حسب شروط الخمسهی که ذکر کردیم، سه تا عامه دو تا خاصه، تکونو از ضروب المنتج از این شکل رابع خمستن فقط، این عقیده قدمای از منطقیین هست، عقیده خواجه طوسی و علامه است و عقیده مرحوم مظفر. البته بقیه هم که سه قسم دیگه اضافه میکنن میگن 8-9 منتج هست، اونا هم یه محاسباتی دارن از حیث جهت رو هم حساب میکنن، دو یه چیزای مجموع میشه 8 صورت و الا از حیث کمیت و کیفیت حق همین است که 5 صورت بیشتر منتج نباشه. اون سه صورت بعدی که در حاشیه مولا عبدالله اضافه کرده بعدن ملاحظه خواهید فرمود، اونا همشون اختلاف در نتیجه پیدا میشه، منتج نیستن. خمسه فقط چرا؟ به طریقه حذف و اسقاط بیان میکنه، لعنه و شن چنین است به شرط الاول، به برکت شرط اول که سالبتین نباشن، تسق و تسقت و اربعه، اسقاط میشد از درجه اعتبار 4 ضرب، که این 4 ضرب از اون 16 تا حاصل ضرب سالبتین در سالبتین است، سالبتین صغرا کلیه جزئیه، سالبتین کبرا هر دو سالبه کلیه 1، هر دو سالبه جزئیه 2، صغرا سالبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، او بالعکس میشه 4 صورت به برکت شرط اول، اینا همشون سالبتینه. به برکت شرط ثانی که ولا من جزئیتین تسقط ثلاثه، ثلاثتون 3 صورت 3 ضرب که عبارتند از الجزئیتان صغرا و کبرا، هر دو جزئیه باشن، سوان کانت و موجبتین، هر دو موجبه جزئیه 1، او مختلفتین بل ایجاب و سلب، اینم دوتا صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه جزئیه، او بالعکس 3 صورت در، خب هر دو سالبه جزئیه هم باشن اونم جزئیتین است، ولی در شرط اول اون اخراج شد، اسقاط شد، دیگه نیازی به این شرط نداره. و به واسطه شرط ثالث که سالبتین صغرا و جزئیتین کبرا، یسقط واحدون، یک صورت و یک ضرب اسقاط میشه، اونم همونی بود که اونجا ذکر شد، از سالبت الکلیه صغرا با موجبه جزئیه کبرا، اینم منتج نیست، به همون دلیلی که در شرط پنجم از شروط عامه ذکر شد. به برکت شرط چهارم که اهدا مقدمات سالبه جزئیه نباشن، خارج میشه ضربان. خب تا حالا چند ضرب خارج شد؟ اون 4 تا، اونم 3 تا، 7 تا، اینم 1 8 تا، حالا 3 صورت دیگه هم خارج میکنیم. به واسطه شرط چهارم خارج میشه 2 ضرب 1، از سالبه طول جزئیه صغرا باشد یا کبرا مل موجبت الکلیه، یعنی اینجوری صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، منتج نیست چون یکیش سالبه، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه، جا به جا بشن بازم منتج نیست، البته سالبه جزئیه بیش از ایناست، هر دو سالبه جزئیه باشن فلان، صغرا سالبه جزئیه اون دیگری موجبه جزئیه، یا بالعکس، ولی اینا رو با شرایط قبلی اخراج کردیم. این شرط فقط در اینجا فایده داره، دو تا رو اخراج میکنه، اینم شد 2 تا 10 تا. و بالخامس شرط پنجمم که کلیت صغرا باشد فلان، ضرب واحد خارج میشد، اون اینه الموجبه الجزئیه صغرا مع الموجبه الکلیه الکبرا، اگر کبرا موجبه شد صغرا حتما باید، صغرا موجبه شد حتما باید موجبه کلیه باشد، جزئیه شون منتج نیست. این شد 11 صورت. فل باقی خمسه ضروبن، بقیه 5 ضرب است که نقیم و بر این 5 ضرب منتج برهان را، از ضرب الاول از این ضروب منتجه، من موجبتین کلیتین، صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه موجبه جزئیه، ینتج این ضرب موجبتن جزئیه، مثالش کل انسان حیوان صغرا و کل ناطق انسان کبرا، اوسط رو ملاحظه میکنید در اول کجاست در آخر کجاست، اذن نتیجه این میشه بعض الحیوان ناطق بعض، چرا موجبه جزئیه شد از همینجا پیداست، چون گای اصغر اعم از اکبر اخصه، از اعم و اخص موجبه کلیه غلط است، کل حیوان ناطقون غلط، همه جا موجبه جزئیه صدق. و یبرهن علیه بر این ضرب اول به رد، طریقه رد رو انتخاب کردیم، طریقه خلف هم میاد اینها، ولی از طریقه رد داریم استفاده میکنیم، آسون تره، به واسطه تبدیل المقدمتین صغرا کبرا، اهداهما رو در مکان دیگری، صغرا رو بیار جای کبرا، کبرا درست شکل رابه میشه شکل اول، فیرتد و مرتد میشه برمیگرده شکل رابه به شکل اول، ثم نعکس و نتیجه را، از شکل اول نتیجه میگیریم، کل ناطق انسان و کل انسان حیوان میشود، نتیجه میشود کل ناطق حیوان، این میشه، بعد این نتیجه رو به عکس مستوی عکس میکنی میشه بعض الحیوان ناطق و هو المطلوب، ثم نعکس نتیجه را به عکس مستوی، موجبه کلی از میشه موجبه جزئیه، لیحصل مطلوبمون از این شکل چهارم. فیقال المفروض این است که کل میم به یعنی کل انسان حیوان و کل جیم میم یعنی کل ناطق انسان، ازن نتیجه این میشود که عین به جیم یعنی بعض الحیوان ناطق این نتیجه. البرهان به رد این شکل رابع به واسطه تبدیل مقدمتین، فیحدثو از این رد این قضیه و این قیاس کل جیم میم یعنی کل ناطق انسان، کل میم به کل انسان حیوان، این میشد الاول من ال اول ضرب اول از چهار ضرب شکل. ازن میشه کل جیم به یعنی کل ناطق حیوان، و ینعکس این نتیجه الائین به جیم یعنی بعض الحیوان ناطقون و اول مطلوب، با رد به شکل اول همون نتیجه رو گرفتیم، این دلیل بر انتاج. و انما لا ینتج هاز از ضرب، چرا؟ خب مقدمتین هر دو کلیه، چرا نتیجه موجبه کلیه نشد؟ به همین دلیلی که گفتیم لا ینتج این ضرب اول کلیه را موجبه کلیه را، لجواز و امکان این که اصغر اعم از اکبر باشد، از اعم و اخص، به صورتی که اعم موضوع باشد اخص محمول باشد، موجبه کلیه درست نمیشه، کل حیوان ناطق غلط. کل مثال که اونجا همین طور بود، مثال هم زدیم، برای همین با یک تیر دو نشان زدیم، هم برهان محاسبه شد هم ضمناً که چرا جزئیه است و کلیه نیست. اسانی از این پنج ضرب منتج من موجبت کلیه صغرا و موجبت جزئیه کبرا، ینتج این ضرب موجبه جزئیه را. مثالش کل انسان حیوان و بعض الولوده، بعضی از ولودها و زاینده ها انسان هستن، ازن نتیجه میگیریم که بعضی از حیوانات ولود هستن، انسان میره حیوان و ولود به هم میرسن، و یبرعن و بر این ضرب ثانی به رد، به واسطه طریقه رد، به واسطه تبدیل مقدمتین، بعض الولوده انسان و کل انسان حیوان شد شکل اول، ضرب ثالث از شکل اول. ثم نتیجه از اون میگیریم موجبه جزئیه، ثم نتیجه رو عکس میکنیم به عکس مستوی، بازم موجبه جزئیه است، مطلوب ما حاصل میشه. ولا ینتج این ضرب ثانی هم کلی را، نتیجه میشه موجبه جزئیه نه موجبه کلیه، لجواز عموم الاصغر که در مثال همینطور حیوان از ولود اعمز، بعضی از حیوانات ولود هستن بعضی از حیوانات ولود نیستن، لذا نمیشد گفت کل حیوان ولودون، هر حیوانی که ولود نیست، بعضی از حیوانات تخم گذارم هستن زاینده نیستن. از سالس من سالبتن فلان تا برسیم فردا میشه.